أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته أئمة الأطهار الأخيار ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ضمن عرض سلام و ادب محضر شنوندگان محترم و بزرگوار عرض ما پیرامون معارف و اسرار حج بود تا بدین جمله رسیدیم که امام سجاد علیه السلام به شبلی شاگردشان فرمودند که بایستی با اسرار حج آشنا بود و بایستی در سیر اعمال انسان ملتفت خدا باشد و با توجه به ساحت منور حضرت حق از حج حد اکثر حظ و بهره رو ببره. جمله دیگری که در کلمات نورانی ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین هست این که حاجی توجه داشته باشد در حج هر آن چه می‌خواهد از خدا بخواهد. یعنی انسان یکی دیگر از اسراری که بر حج هست این که از وقتی که بنای حج خانه خدا گذاشت هر چه غیر خداست از ذهنش، از فکرش، از وجودش پاک بشه، فقط توجه به خدا داشته باشه. دارد که امام سجاد علیه السلام در عرفات دید سائلی به تکدی پرداخته گریه می کند. امام علیه السلام فرمودند اگر تمام دنیا دست این مرد بود و از دست او گرفته می شد، حق نداشت امروز در این سرزمین برای آن عشق بریزد. اینجا از خدا غیر خدا را طلبیدن ضرر کردن است. بایستی انسان توجه داشته باشه در حج به غیر از خدا از هیچ کسی دیگری هیچ توقعی نداشته باشه. حاجی وقتی که وارد بیت الله الحرام میشه، حاجی وقتی وارد کعبه میشه، حاجی وقتی وارد حرم میشود، حاجی وقتی با حجر الاسود استلام میکند که مستحب است که انسان ببوسد حجر رو، دست به حجر بزند، زائر وقتی که دست به حجر میزنه و حجر رو میبوسد، بوسه به خال لب محبوب است. دست کشیدن به حجر با یمین خدا بیعت کردن است و حجر تنزل دست خداست، به این معنی که کعبه را تنزل بیت المعمور و عرش خدا می داند و طواف خود را تنزل طواف فرشتگان می شمارد و سرانجام خود را فرشته متوسط می یابد و آثار فرشتگی را در خود متوجه می کند و مشاهده می کند. وقتی که امام علیه السلام فرمود به سرزمین عرفات می رسد، دعاهای خاص عرفه را همانند سالار شهیدان سید الشهدا علیه السلام کنار زمزم متوجه زمزم باشد، در کنار مقام ابراهیم متوجه مقام ابراهیم باشد. وقتی که کنار زمزم قرار گرفت با آب زمزم وضو بگیرد و اگر انسانی در این فضای نورانی قرار گرفت، حال اگه از غیر خدا چیزی بخواهد یا از خدا غیر خدا رو بخواهد، ببین چه مقدار ضرر کرده. خب در این صورت هست که اگر انسان توجه نداشته باشه و دقت نداشته باشه و در این حال با این صفا کنار دست خدا با یمین خدا انسان بیعت کند، در حرم خدا باشد، محاذات ملائکه و فرشتگان باشد، اگر غیر خدا را انسان طلب کند، اینجا جا داره که نورانی نشه. امام صادق علیه السلام فرمود نور الحق لا یزال عن الحاج ما لم یفنه. حاجی تا زمانی که آلوده به گناه نشود نور خدا در او هست و زائل نشود. این عالی ترین بها به حج و زیارت است. این عمل نور است. خوشا به حال انسانهایی که این نور را در آنجا ببینند و در جان خود پیدا کنند. وقتی انسان از کعبه و سفر بیت الله باز می‌گردد باید طواف و وداع انجام دهد و با خدا بتواند گفتگو کند. یعنی این مدت ایام تشریق باید او رو بسازد. وقوف در عرفات، وقتی که هنگام ظهر روز عرفه وقوف در عرفه رو حاجی درک میکنه، در صحرایی که تمام انبیاء و اولیاء الهی اونجا بودند، تمام بندگان خاص خدا اونجا بودند، از همه مهمتر زوار عزیزی رو که زائرین عزیزی رو که عازم هستن عرض می کنم، در فضای نفس می کشی هنگام ظهر عرفات که در اون فضا قطعا و یقینا ولی خدا امام عصر علیه السلام حضور دارد، همراه با ولی خدا، همگام و همراه با ولی الله، همراه و همگام با امام زمانت، داری ذکر می گی، داری دعا می گی اگر حواست باشه، اگر التفات داشته باشی، در نقطه‌ای قرار گرفتی که ائمه خدا صلوات الله علیهم اجمعین همه در اون نقطه عبادت و بندگی خدا کردن، اولیاء خدا همه در اون نقطه بودن. اگر در اون نقطه ملتفت و متوجه مکان این که قرار گرفتی باشی، قطعا هرچی بخوای خدا بهت میده، قطعا نورانی خواهی شد، قطعا معرفت پیدا خواهی کرد. نقطه نقطه ایست که عرفات برای این است که تو معرفت پیدا کنی، معرفت به این که به غیر خدا نبایستی دل بست، از غیر خدا نبایستی مدد جست، بندگی غیر خدا نبایستی کرد. معرفت به این معنا پیدا کنی که عمری رو که در اختیار توست، این عمر امانت در دست توست. معرفت پیدا کنی به این معنا که چند روزی که در این خانه تن مهمانی، با ادب باش که خاصیت مهمان ادب است. انسان عالم رو محضر خدا بداند. در روز عرفه اگر حاجی ملتفت باشد و متوجه باشد که در چه نقطه‌ای از زمین قرار دارد و در چه فضای نورانی واقع شده است، اون لحظه لحظه سازندگی روح او و تزکیه او و تخلیه او از غیر خدا خواهد بود، تحلیه برای او حاصل خواهد شد. حلاوت و شیرینی بندگی رو میتواند در صحرای عرفات بچشه و با کسب معرفت هنگام غروب، اون لحظه‌ای که کوچه به سمت مشعر الحرام دارند، نقطه‌ای که بایستی شعور به اوج اعلای خودش برسه. حاجی در نیمه های شب سرگرم جمع کردن سنگریزه ها میشه و تا هنگام صبح در صحرای مشعر الحرام میماند و توقف میکند، سنگریزه جمع میکند که با این سنگریزه ها در فردای روز عید قربان، اون لحظه‌ای که میخواهد به رمی جمرات بره، شیطان رو رم کنه، شیطان باطن رو رم کنه، شیاطین رو رم کنه، سنگ به سمت خودخواهی ها بزنه، سنگ به سمت خودپرستی ها بزنه، سنگ به سمت غیر خداها بیاندازد، سنگ بیاندازد به سمت غیر ارزش ها، سنگ به سمت غیر بندگی بیاندازد، روح بندگی در مشعر الحرام شامل حالش بشه و با یک دنیا آمال و آرزو وارد سرزمین منا بشه. به محض ورود به منا، آمال و آرزوهاش در مسیر بندگی به اوج اعلای خود برسه، با همان وضعی که در لباس احرام هست به رمی جمره بره، رمی جمره کنه، بعد به قربانگاه بیاد، قربانی کند که در روایات دارد اولین قطره خون قربانی که روی زمین ریخته می شود، خداوند حاجی رو همانند روزی که از مادر متولد شده، اگر متوجه به معانی و اسرار حج باشه، می‌آمرزه. بعد بیاد روز عید قربان رو جشن بگیرد بر اینکه توانسته و توفیق پیدا کرده که شیطان درون رو و شیاطین برون رو از خودش دور کنه، توفیق پیدا کرده نفس رو قربانی کنه و نفس رو بکشه، توفیق معرفت پیدا کرده، توفیق شعور پیدا کرده، توفیق حضور در سرزمین وحی پیدا کرده. لذا بعد از قربانگاه میاد، سر رو میتراشد، سر رو حلق میکند، یعنی خدایا تمام وجودم دیگه تسلیم تو، سر در راه تو میدهم، جمجمه من آریه به دست توست، زندگی من در دست توست، زندگی من در اختیار توست. بندگی در اوج خودش در سرزمین منا و عرفات ظهور میکنه برای حاجی، و حاجی بعد از اینکه حلق کرد و سر رو تراشید، از لباس احرام خارج شده، بیتوته در منا دارد در شبهای 11 و 12، بعد به مکه برمیگردد و با نشاطی زائد الوصف که بایستی از روح او اینگونه حال معنوی ایجاد شده باشه و وجود آمده باشه، روح او کاملا روحی سبک، آرام، متین، مملو و از روح بندگی برش حاکم، وارد کنار کعبه میشود، طواف زیارت میکند، زیارتی که نشانه شکرانه برگشت به سمت بندگی خداست. خود را از حریم کعبه خارج کرد، رفت بیتوته در منا کرد، رفت وقوف در عرفات و مشعر داشت، کسب معرفت و شعور کرد، اذن بندگی گرفت، حال کنار کعبه قرار گرفته، تلبیه میگوید، طواف میکند. خوش به سعادت حاجی که در حین بازگشت از منا به گونه ای روح او مملو و از خدا شده باشد که در حین طواف به جز خدا چیز دیگری رو نبیند. به دامن خدا پناه بیاورد و طواف زیارت او طوافی باشد که او را آنگونه مشغول خدا کند که از غیر خدا جدا بشه. بعد طواف نساء و نهایتاً حرکت به سمت اهل و عیالش برای آوردن توشه معنوی این راه برای اونها. امیدواریم خداوند توفیق درک این گونه حجی رو نصیب همه ما بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.